أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت داشتید که در بحث‌های گذشته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ابتدا ذهن ما رو به اون اصل حقیقت وجود کشوندن. خودتون فکر کنید، بالاخره وجود مظاهری داره، حقیقتی داره. وقتی ما مظاهرش رو درست میفهمیم و در جای خودش میفهمیم که حقیقتش رو بفهمیم، حقیقت وجود، وجودم که به معنای همه کمالات هست، به یه معنا فوق کمالات و کسرات کمالات هست، حقیقت وجود مسلم نمیتونه هویتی به معنای اینکه ما بتونیم روش فکر کنیم، یعنی فکر ما بتونه اونا در دست خودش بگیره، خب نمیشه باشه. اگر نه، در واقع شما شدید حاکم بر تفکرتون، در صورتی که فکر باید آدم رو بگیره، برو باید. در واقع یه جایی رو باید بتونید انسان در نظر خودش بیابد که حالا چه تحت عنوان هویت غیبیه یا هر عنوانی، که میفهمه که همه وجود در این بودن معنا دارد. حضرت امام اومدن از اینجا شروع کردند. خب از کجا شروع کنیم که بالاتر از این باشه؟ بالاخره باید فکر سیری داشته باشه و به یه جایی که تغذیه شروع میشه، ارتباط به یه معنا شروع میشه برسه. تازه اینم نه به شکل حصولی که فکر است به یه معنا، نه تعبیرشون به معنای حقیقت مکنونه، هویت غیبیه. و فرمودن هیچ نحوه کسرتی نمیشه در اونجا باشه. شما خودتون رو در نظر بگیرید که سیر بکنید، بالاخره هر چه تعین بره، محدودیت رفته، از حقیقت بیشتر خودش آشکار میکنه. دوباره نگذارید که این امکان تفکر به معنای حقیقی باید دائم برای ما اصل باشه دیگه. شما میدونید که تعین هرچی میخواه، تعین محدودیته، چه این لیوان تعین داشته باشه چه جبرائیل علیه السلام. ذات تعین محدودیت هست. محدودیت امکان ظهور حقیقت رو به همون اندازه کم میکنه. حالا شما واژه حقیقت هم که میگین باید درست روش فکر کنید انشاءالله که متوجه، یعنی به یک نحوه بی نهایتی میرسید وقتی سیر میکنید که اونجا هر تعینی حجاب است. خب باز دوباره ببینید، برین جلو، بالاخره این تفکر رو به کجا تکیه بدیم که اونجا خودش محل پرواز باشد، نه اینکه خودش تازه به جای دیگه وصل باشد. این تفکر شما هیچ وقت نمیتونید به کسرت تکیه کنید، حتی کسرت اسما، یعنی کسرت اسما و صفات آخرش کسرت است. حی قیق غیر قیوم است، قیوم غیر سمیع است. یعنی بازم باید برین بالاتر، یعنی این تعین اسمایی هم نمیتونه جایی باشد که ما خودمون را از اونجا شروع کنیم. اگه ما فقط فکریم، فکرم به معنای احساس یک حقیقت جامع بی نهایت، این باید بره جلو. خب حضرت امام در این چند مصباح همینا میخواستن به ما نشون بدن که شما حالا حالاها باید برین جلو. خب اصطلاحاً گفتن که ما وقتی فکر کنیم به یه معنا، میبینیم که به یه هویت غیبیه‌ای باید نظر کنیم، که این هویت غیبیه صفتش چی باشه؟ که هیچ نحو کسرت و هیچ نحو ظهوری نداشته باشد در ذات خودش. یعنی هویت غیبیه احدیه، اگه ظهور کند که دیگه احد نیست که، پس در ذات خودش هیچ گونه ظهور نداره. حالا بعد به واسطه هایی ظهور میکنه، اون ربطی به خودش نداره. احد نمیشه ظهور کنه، اگه ظهور کنه کسرتی نمیمونه، مستحضرین دیگه. برای همین هم حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه برمیدارن تو قرآن هر جا واحد قهارست رو جاش احد میذارن. خوب دقت کنید، برای کمک بحث من باید این مقدمات رو بگم. ببینید واحد قهار یعنی یکیه که اجازه غیر نمیده، پس واحد است، اما نه واحدی مثل این لیوان که اینجا واحد است، قهار است. خب احدم یعنی همین. خب حالا پس اگر که واحد قهار یا احد تجلی کنه، کسرت میمونه یا نمیمونه؟ دیگه کسرت نمیمونه، پس در واقع تجلی نمیشه بکنه. تجلی یعنی که خودش باشه و جلوه‌ای هم ازش باشه. پس در مقام احدیت یا واحد قهار هیچ گونه تجلی ممکن نیست. پس حالا وقت سوال بعدی پیش میاد که خب از این تجلیات داستانش چیه؟ اینا باید بعد روشن بشه. اول مشخص بشه که اگر ما میخوایم در تاریخ صاحب فکر بشیم، اگر میخوایم فکر رو به خودمون برگردیم، باید مشخص کنیم این فکر کجا باید منزل کنه، یعنی در کجا اگه منزل کنه در واقع سکنا گزیده است، درست منزل کرده است. خب عمق قضیه رو شما در صحبت حضرت امام میبینید که خب خودتونم میگید، یعنی تو بحثای فلسفه به اصطلاح بگیم فنومنولوژی ها و این حرف هست که باید به وجود فکر کنیم، ولی برگردین ببینین این وجود تا کجا باید جلو بره تا واقعا وجود باشه. چون شما قبول دارین که در ذات وجود کسرت نیست. خب پس کجا باید این اندیشه بره که دیگه شما هیچ معنایی از کسرت نداشته باشید؟ اینجا میشه شروع فکر باشه. در مصباح هفت، این مصباح پنج و شش به اصطلاح میگن معترضه بود، ما در واقع از مصباح چهار میایم مصباح هفت. مصباح پنج و شش رو خوندیم به جهت اینکه بگیم آقا بپاید تفکرات مثل معتزلی و اشعری نیاد ذهنتون متوقف کنه. خب در مصباح هفت دوباره ببینید بحث رو تأکید میکنه، این تأکید ها خیلی قوت میده به ما. فرمان اسما و صفات الهی به حسب کسرت های علمیشون با این مقام غیبی مرتبط نبوده. ببینید مقام اسما و صفات درسته که مثل این لیوان و این بطری کسرت ندارن، ولی کسرت علمی دارن، یعنی معنای حی غیر معنای علیمه. خب این کسرت علمی است. خب حالا در مقامی که اسماء و صفات هستن، این مقام میتونه به اون مقام هویت غیبی مرتبط بشه، یعنی نازله اون باشه؟ میگن نمیشه، نمیشه. چرا؟ چون اون مقام مقام یگانگی محض است، از یگانه محض مقام کثرت نمیشه صادر بشه. بر همین میفرمان حتی بین اون هویت غیبی و الله به معنای اسم الله اعظم هم باید واسطه ای باشه، یعنی نمیشه. یعنی الله به معنای اسم اعظم نمیشه که مرتبط باشه با هویت غیبیه. بعد اینجا یه بابی را باز کرد دیگه، یواش یواش دارن وارد بحث دوم میشن. اسم اعظم الله دو وجه دارد، وجه جامع اسما، همون از که گفتیم بارها تکرار کردیم سوره اعراف ولله الاسماء الحسنا. پس اسم الله را داشته باشید، یه وجه دارد وجه مستجمع جمیع صفات، خب این وجه کثرتیشه. همین الله یه وجه دارد به نام وجه احد. پس الله را در نظر بگیرید، یه وجه الهویت غیبیه داره، یه وجه جامع اسماء و صفات داره. اون وجه جامع اسماء و صفاتش نمیشه به هویت غیبی وصف باشه، یعنی الله که مثلا رب شماست، ربی الله، رب شما به این اعتبار که الله هست و شافی علیم سمیع رب شما رو کمک میکنه، مریضیتون رو شفا میده، هدایتتون میکنه، این الله بدون واسطه متصل نیست به مقام هویت غیبیه، بلکه الله دو وجه دارد، یه وجه احدی که سوره قل هو الله احد میخونی، یه وجه لله الاسماء الحسنا. میفرماد اون وجه لله الاسماء الحسنا و متصل نیست به اون مقام غیبی. همینجا میگم بعد این دو سه تا مصباح همینا رو بحث میکنه. خب شما خودتون رو در نظر بگیرید، شما خودتون وقتی خودتونید هیچ گونه معنا و فکری و کثرتی نیست، ولی یه بچه دارین به نام عقل، یه بچه دارین به نام قلب، یه بچه دارین به نام نفس، یه بچه دارین به نام سر. این خودتون وقتی خودتون به معنای خودتونید هیچ نمیشه براش تعریف کنید. آنی که تعریف کردین وجوهش رو تعریف میکنید، میگون آقا من تعقل میکنم. آره اتحاد هست بین شما و عقلتون، اما وجهیست درست است اونجا، مثل قواس و نفس. نفس قوه بینایش، قوه شنوایش که جدا نیست، که مثل چشم و گوش که نیست، که قوا با نفس متحده. اما همین که گوش در معرض اون نفس قرار گرفت، چیه نفس ظهور میکنه؟ شنوایی، قوه شنوایی ظهور میکنه. قوه شنوایی میشه واسطه بین ذات شما و گوش شما. اگر که شما خودتون حواستون هست، گاهی نگاه میکنید، این نگاه کردن چه مکانیسمی ایجاد میکنه در عالم؟ رجوع به ذات هست با هویت طلب بینایی. ذات شما که بینایی نیست، ذات شما ذات شماست، هیچی در اونجا نیست، اوست، ذات شما ذات شماست. اما همین که رجوع کنید به عنوان نفس، وچی از نفس خودتون به خودتون رجوع کنید، اینا همش باید بحث بشه. حالا به خودتون، خودتون رجوع کنید به اعتبار بینایی، حالا اون به جلوه بینایی میاد، شما میدین قوه بیناییدون تجلی کرد در چشم دونه دیدید. این نکته ظریفی است که در مقام ذاتتون شما هیچ گونه کثرتی ندارید، ولی وقتی در معرض تجلی قرار بدید ذات رو، ظهور میکنه. مطابق چی ظهور میکنه؟ مطابق اون شأنی که میتونه تجلی کنه، یا مطابق طلبی که میتونه اون به اصطلاح محل جلا متجلاله داشته باشه، اون که براش باید تجلی بشه بر اساس طلبش تجلی میکنه. خب حالا حرفمون رو با آروم آروم بریم جلو. پس گفتیم الله، اسم اعظم الله یا اسم الله اعظم به تعبیر حضرت امام، این اسم الله اعظم هم به اعتبار جمع اسمائش نمیتونه با اون هویت غیبی مرتبط باشه. این حل بشه، متن با هم میخونیم. اسما و صفات الهی به حسب کثرت‌های علمیشون با این مقام غیبی، یعنی کدوم مقام غیبی؟ غیب الغیوبی، هویت غیبی، مرتبط نبوده و بدون واسطه چیزی قادر به گرفتن فیض از حضرتش نمی باشد. یعنی حتی اسم الله اعظم هم این وسط باید یه واسطه‌ای داشته باشد که فیض بگیرد. همچون چرا؟ حتی اسم الله اعظم نیز به حسب کدوم؟ به حسب، به حسب یکی از دو مقام که دارد. دو تا مقام گفتیم دارد اسم الله اعظم. یه مقام طرف خلقی که میخواد شافی باشد برای بیمار، میخواد هادی باشد برای اون کسی که گمراهه، این طرف خلقیشه. اینجا جامع کمالات است. این طرف خلقیش، حالا استدلال بعدن انشاءالله میرسیم، همون طرف نبوتشه. خب اسم دو مقام دارد اسم الله. یه طرف حقی هم دارد که مقام ولایت بهش میگن، اونجا مقامش الله هم در اونجا مقام کثرت هیچ نداره، مقام یگانگی محض است. وگرنه نمیتونه با هویت غیبیه که یگانگی مطلق است مرتبط باشد. پس حالا حضرت الله به اعتباری که مقام جمع اسما هستن با اون مقام ارتباط ندارد. این مصباح این قسمت رو میخواد بگه. هم میفرماد حتی اسم الله اعظم نیز به حسب یکی از دو مقام که یکی از آنها چیه؟ مقام استجماع اسما است. همچون استجماع کل برای جز اجزا، میگه این مقام میتونه ارتباط داشته باشد با اون هویت غیبیه یا نه؟ نمیتونه. و مقام ظهورش، یعنی حالا هنوز داره مقام این طرفی را میگه به طرف خلقی را، و مقام ظهورش یعنی به اعتبار این مقام ظهورش در آینه اسماء و صفات دارای همین خصوصیات باشد که نمیتونه ارتباط داشته باشد. چرا که میان هویت غیبی و اسم اعظم حجاب نوری مفهومی مقهوری و ذات وجود دارد. پس دقت کنیم، یه مقام هویت غیبی، یه مقام نور، نور حجابی که مقهور و ذاتی است، یعنی هر چیزی را میزنه. مقام پایین‌تر مقام الله به معنای جمع اسما شد. خب حالا این مقام الله اگه بخواد به هویت غیبی برسه چی میزنه دش؟ مقام حجاب نوری، حجاب نوری میزنه، نمیذاره بیاد بالاتر، که نمونش رو شما در وجود نورانی حضرت جبرائیل علیه السلام دیدید که نتونست بره جلوتر. یعنی جبرائیل مگه وحی نمیاره؟ وحی مگه مقام اسما نیست؟ مگه مقام نبوات نیست؟ محمد صلوات الله علیه و آله در مقام معراج که نبی نیست، نبی نبوتش با جبرائیل است و اسماء و تجلیات برزخیه. اون مقامی است که دیگه جبرائیل هم نمیده. حالا یواش یواش از همینجا یه چیزای گیرتون میاد، یعنی با کدوم مقام حضرت نبی الله رفتند و جبرائیل نتونست بره؟ مقام ولایت، مقام ولایت. همینجا هم یادتون نمیاد، پس مقام ولایت مقام جامع اسماء است یا مقام فوق جامع اسماء است؟ مقام یلل وحدانی، طرف وحدانی محمدی میتونه معراج بره، نه طرف نبوت نبوی. حالا اینا متن داره دا، یعنی اینا چیزی نیست که من از حالا بخوام اضافه بگم. خب پس چطور شد؟ میفرماد چرا که میان هویت غیبی، هویت غیبی یعنی همون مقام، نه فوق احدیت، مقام هویت غیبی یعنی همون مقام، ما میگویم غیب القیوب، همین که تا حالا داشتیم بحث میکردیم، اشتباه نمیگیم، بعضا این مقام احدیت رو با مقام هویت غیبی یکی میگیرن. ولی بیان شما دقت کنید، این کار نکنید. چرا؟ چون شما میگون اسم احد، اگه نمیگفتید اسم احد طوری نبود هویت غیبی را بگیرید مقام احدی، اسم مقام تجلیست دیگه. پس چون شما میگون یکی از اسماء الهی احد است، همین که میگون اسم، خوندیم جلسات قبل، یعنی تجلی. وقتی تجلی شد دیگه ذات نیست. خوب شد؟ پس دیگه برای همیشه حل بشه برای عزیزان، چون گیج میشین گاهی تو کتابا میبینین که طرف قیوه میگه احدیت ولی منظورش اسم احد نیست. اینجا طور نیست بگون همون مقام غیب القیوب، ولی اگر که گفت اسم احد منظور چیه؟ مقام اولین تجلی، تعین اول. حالا میرسیم ببینین چی میشه و احبه به این روایاتی که داریم. خب چرا که میان هویت غیبی و اسم اعظم حجاب نوری مقهور و ذاتی وجود دارد. پس ما فهمیدیم بین اسم اعظم که الله باشه و هویت غیبی چی هست؟ حجاب نوری هست. حجاب نوری هم حالا معناش رو فهمیدین، یعنی یک حقیقتی که اونچنان یگانه است که اگه کسرت بخواه بره اونجا چی میشه؟ خلاص میشه. گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. اگر یه قدم بیام جلوتر، خیلی روایت تا عجیبی است که لا، اگر که من نزدیک بشم به اندازه یک بند انگوش، لح ترق تو آتش میگیرم. این آتش میگیرم یعنی چه؟ یعنی کسرت هم خلاص میشه. کسرت دیگه معنی، چون اونجا مقام وحدانیست دیگه، یعنی اگر یک سر موی بر تو پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. این فروغ تجلی چه فروغی است؟ فروغ واحد قهار. طوری نیست همینجا بگید واحد قهار، یعنی دیگه نمیشه. چون گفتیم که بین اون مقام غیبیه و مقام اسم اعظم چی هست؟ حجاب نوری. حجاب نوری همون چیه؟ اسم قهار، واحد قهار است. خب حالا اینا رو هیچ چیز نمیخواد حفظ کنید و به درد نمیخوره، ببینید چقدر در حضورش میرید. خب که انیتش گفتیم چرا که میان هویت غیبی و اسم اعظم حجاب نوری مقهور و ذاتی وجود دارد، که انیتش، انیت یعنی احساس وجود، در هویت غیبی مندک است. یعنی این مقام واسطه بین الله و مقام هویت غیبی، اون مقام هیچ گونه کسرت و احساس وجود برای خودش نداره. این نیتش در هویتش یا در هویت غیبی، یعنی همون غیب القیوب، مندکس، یعنی هیچی از خودش نداره. حالا انشاءالله بعدن میرسید وجود فنای فلاح و فنا در فنای محمدی صلوات الله علیه، یعنی همینجا، همینجا. یعنی اون چه فناییست که فنای در فناست. این جملات اینقدر عمیق و دقیق است که اگه کسی درست واردش بشه بینه چقدر رو حساب کلمه به کلمش گفته شده. من یه کلمش همون سطر اوله ببینین گفتم اسما و صفات، سطر اول مصباح هم، اسما و صفات الهی به حسب کسرت های چی؟ علمیشون. دقت کردین چرا علمی را شرح دادم؟ بگه اینا که همطور نیست که، همطور فکر کنیم قصه‌ای ساده گفتن، کلمه ها با دقت هست. خب رسیدیم به اینجا که پس اون مقام واسطه بین الله و هویت غیبی، انیتش در هویت غیبیش مندک است، یعنی هیچ نحو کسرتی در اونجا نیست و به هیچ صفتی موصوف نمی باشد. آخه صفت که باشد یعنی کسرت دیگه، و هیچ گونه تعینی ندارد، چون تعین یعنی محدودیت، مثل اسم حی قیوم قدیر، اینا تعین دارد، بنابراین نمیتونه در هویت غیبی احدی
باشه. دقت کردین اینجا احدی که میگم نگفتم اسم احدی یا هویت غیبی احدی، یعنی همون غیب الغیوبی. و این مقام دیگری برای اسم اعظم است. پس معنا شد که متوجه باشیم که اسم اعظم به یه اعتبار، اسم اعظم الله مقام جامع اسماء است، یه مقام مقام اسم اعظم به معنای حجاب اکبر است که در اون مقام حجاب اکبر الله هیچ گونه کثرتی ندارد اونجا. خب این مصباح آسون در ذهن رفقا بمونه. پس انشاءالله متوجه شدیم که اون مقام مقامی است که اسم الله هم به این معنا واسطش نیست. حالا یواش یواش میخوان بگن که خب چی واسطه شد از این همه مصباح تا حالا فقط رسیدیم که وقتی میخوایم هویت غیبی رو نگاه کنیم درست ببینیم. خب حالا میخوام بفهمید که این هویت غیبیه که هیچ گونه کثرتی و صفتی اونجا نیست، بالاخره جاش جای تجلی است. اگه بخواد تجلی کنه چی باید واسطه بین اون هویت غیبی و مثلا عالم الله، الله که جامع جمیع صفات باشه؟ میگه باید یه چیزی باشه که اون در عین اینکه یک حقیقت هست هم یه وجه وحدانی داشته باشه که هیچ گونه کثرتی درش نباشه و همون یه وجه کثیری داشته باشه که بتونه اسماء الهی رو تغذیه کنه. میفرماد حالا اینجوری بگیم خلیفه اون هویت غیبیه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد جای اون در صحنه بیاد. خب پس تجلی میخواد، پس اون هویت غیبی یه خلیفه میخواد، یک محل تجلی میخواد. میگه این باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ آیا میتونه الله به معنای جامع جمیع کمالات خلیفه اون هویت غیبیه باشه؟ به دلیلی که عرض کردم نمیشه، برای اینکه الله مقام ذاتش جامع جمیع کمالات است، وجهی از کثرت درش خوابیده است، کثرت علمی. نمیتونه چیزی که وجهی از کثرت درش خوابیده است، کثرت علمی، خلیفه و مجلا و نماینده ی حقیقتی باشه که عین احدیت و وحدانیت است که هیچ نحوه کثرتی نباشه. بنابراین خلیفه اون مقام هویت غیبی باید انسان کاملی باشه که هم وجه وحدانی داشته باشه هم وجه کثرت داشته باشه. پیامبر خدا فرمود اول ما خلق الله نوری. اینجا منظورشون رو دارن با این زبان میرسونن که نظر دارن که من اولین حقیقت در مقام مخلوق هستم. میخواییم مصباح هشتا بخونیم و آروم آروم حرفا رو پیدا کنیم. پس آنگاه، ببین خود امامم آمادگی میگه پیدا کنه، پس آنگاه که بر سر درونت آشکار کردید گردید که این حقیقت غیبی برتر از آن است که دست شرفندیشان بر آستانه اش برسد، یا فردی از طالبان فیض از بارگاه مقدسش بهره بگیرن. میگه وقتی که به سر درونت آشکار شد. همینجا من بگم شما اگه دقت کنین همه تون با سر درونتون این حرف امام متوجهید، عادت ندارید که بشناسید، اما میشناسید. بذارید خوبتر عرض کنم. شما گاهی دیدین بچه‌ها را عادت دارن که اون چه که میخوان بپذیرن شکل داشته باشه. مثلا اگه میپرسید خدا چه شکلیست، این عادت فکریش است در متنهه است. شما بعد میاید جواب اینه میدید یا میاریندش در متنه عقل آروم آروم تا آزاد بشید از این موتنی که میخواد شکل برای اون چه هست داشته باشد برای خودش. شما یه بودی دارید که همیشه اینقدر که چیزای محدود رو میابین چیزای نامحدود رو زودتر میابین. نمونهش همه حالا که اینجا نشستی شما، نه اگه از اینجا رفتید بیرون
اینقدر که روح من رو که وجه غیر محدود من است رو یافتید، شکل و لباس و نمیدونم تعدادی دکمه هام و اینا رو ندیدید. چرا؟ شما اصلتون دیدن چیزهای بیکرانه است. چرا؟ چون چیزهای بیکرانه بیشتر ظاهر است. شما این لیوان بیشتر در حقیقت ظاهر میدونید یا این هوا را؟ خب چیزی که بیکرانه است که بیشتر ظاهر است. این رو حس بدبخت که محدود است به چیزهای محدود میبینه، اما خودتون انفسکم میفرماد که خدا که از همه جا بیشتر ظاهر است، خودتون میتونید ببینیدش، اما اگر رجوع کنید به چشممون خب محدود ببینید. بنابراین اینجور که اینا حرف میزنن، همینجا هم جاش بود که من بگم اینا میدونن که با شما که حرف میزنن با کدوم بوددون حرف بزنن و شما هم با اون بوددون میشنوی میفهمی. بعد متاسفانه گاهی یه مرتبه میخوان بیان تو بود عقل و استدلال اینا، یومین گم شد. چطوری؟ اگر که ما خدا رو بیاریم در موتن حس گم میشه که خدا، میاریم در موتن تعقل مفهومش رو میفهمید، میاریم در موتن بالاتر حضورش رو حس میکنید. اینجا هم همینطوره. یعنی شما الان هیچ احتیاجی نیست که یه چیزای بلد باشین تا این حرف امام رو بفهمید، کافیست که ایشون اشاره میکنه شما متذکر میشید. همین یعنی بنابراین شما الان در موتن شخصیت خودتون دارید این که یک حقیقتی است مافوق محدودیت ها، بیکرانه است، حتی نمیشه اسم براش گذاشت، نمیشه براش هیچ گونه هویتی قائل شد. هرچه ما اینا را بگیم شما میابی، حس میکنید. برای همین هم دقت کردین میگون که نمیتونم بگم اما حالیمه. وقت بعض موقع متاسفانه شیطون میاد مایوس ادو میکنه که خب تو که اینا رو بلد نیستی، فکر کرد که مثلا شما مثلا باید حالا بناس به شما وحی بشه. هر کس میخواد بهش وحی بشه مغز جهنمست. برای همین میگن اصلا طمع نکنید به مقام ما برسید، بلکه رجوع کنید از ما چیز بگیرید. چقدر عجیبه این حرف. چه یه کتاب باید داره این نکته که گفتم بنویسید. شما اگه همینجا حال نمونه، اگه شما بخواید اینا رو یادگیرید، خب میگم ما که یاد نمیگیریم، مایوس میشید. اگه بخواید اشاراتش رو ببینید، خب میبینید اینا نوشتن برای اینکه اشارات بگن. خب اون که بحث به ما ربطی نداره، ما که بنا نداریم که اینجا بریم کتاب مصباح الهدایه بنویسیم. شما نیومدید اینجا که فردا برید مصباح الهدایه بنویسید. این مرد الهی هم نه اینا ننوشته است، اون یه ماموریتی داشته است، ماموریتش انجام داده است، اما شخصیتا اومده است مذکر ما باشه. این الفاظ مذکر است وحی. ببینید خود پیامبر، خود آیه قرآن میگه پیغمبر تو چی میدونستی اینا را؟ اینا گاهی به قلب سالک محمدی صلوات الله علیه و آله میفته تا اینی که از درون گزارش بده. گزارش واژه خوبیه، گزارش میده به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. میگن که شما اگه طمع کردید به مقام ما کافر میشید. ما هیچ وقت بنا نداریم که بگم خب ما میخوایم بهمون وحی بشه، بدبخت میشیم. حالا الحمدلله اصلا شما ما به تصورمون هم نمیاد، ولی حالا یه بدبختی بیچاره. نه، ما میخوام تو اون کتاب مبانی نظریه نبوت و امامت عرض کردم آقا آدم تشنه خب آب میخواد که سیراب بشه. بیدی شالا ما آب بودیم، خب چه ربطی دارد به موضوع؟ تو تشنه ای؟ تشنه آب میخواد؟ ما میخوام از وحی استفاده کنیم، وحی به ما بشه که چطور بشه؟ مربوط به ما نیست، موضوع ما نیست. بر همین هم شما میخونه آمن الرسول به ما انزل اله، اون خود پیامبرم باید چی بشه؟ خیلی مقام مهمیه با که خودش ایمان داره به وحیش. راههایی باید طی بشه تا ببینیم معنی این حرف چیه. بگذاریم. خب پس بی حساب این جمله نیست. پس آنگاه که بر سر درونت آشکار گردید. ممکن است شما بگین آشکار نگردید، من میگم به خاطر این است که در ساحت دیگه ای واسطه دید. بیاید ساحت خوده
ساعتی که ایشون شما رو مخاطب قرار داده است واسید آنگاه که بر سر در بر سر درونت آشکار کردید که این حقیقت غیبی برتر از آن است که دست جرفندیشان بر آستانه‌اش برسد یا فردی از طالبان فیض از بارگاهش بارگاه مقدسش بهره گیرد و نیز هیچ یک از اسماء و صفات به دلیل تعینشان. تعین یعنی چه؟ یعنی اون که حی است قیوم نیست، آخرش پس یه نحوه کثرت است، و هیچ یک از اسماء و صفات به دلیل تعینشان محرم راز او نیستند و به هیچ یک از آنها اجازه ورود به سراپرده اش عطا نشده. اینا را حتما ادبیاتش دارین دیگه. ببینید عذر میخوام تکرار میکنم، حیفه که این ادبیات را که ما تو روایات داریم نه. یعنی چه که به هیچ یک اجازه ورود نمیدن؟ یعنی میگن آقا تو تا هویت کثیر داری، آقا تو حی هستی، تا قیوم هستی، اونجایی که هیچ مقامی از کثرت نیست که نمیشه باشه که. پس مقامی است که حتی اسماء و صفات به جهت تعینشون اونجا جاشون نیست. اینجوری معنی کنید. پس به ناچار برای ظهور و بروز اسماء و کشف رازهای خزائن آن خلیفه الهی غیبیه ای لازم است. خوب دقت کنید. خب حالا این به ناچار یعنی چی؟ یعنی اون هویت غیبیه اگه یه کسی بهش گفت یا شافی یا هادی یا محی، حالا باید چه کار کنه؟ خلیفه باید بفرست. خوب گوش بدی، حالا اون هویت غیبیه را اگه یه کسی گفت یا شافی، هویت غیبیه که هیچ گونه کثرتی برش نیست، میشد که بیاد و اینا شفا بده؟ یعنی با جلوه هویت غیبیه اگه بیاد بیمار رو شفا بده از بیمار چی میمونه؟ پس نمیشه بیاد. رحم بد کرد است نبیاد. حرف درستی شما. و شما من قبول دارم این دعای صباح، شما تقاضای وحدانیت حق را میکنید، بعد هم میخواید مثلا که وضعتون خوب بشه. نمیشه، بیکارید. یه دو تا شو میخواید. این آقا درست گفت و بی خود گفت. درست گفت که با دعای صباح آدم فقیر به معنایی میشه که خیلی دیگه نمیتونه کثیر باشه تو عالم، و بی خود گفت که بلکه زنده باد که آدم نخواد این کثرت را، این کثرت را نخواد. دعا صباح بخونید و بعد هم میگوند خدایا چی می بر سختی های تو کاملا راضیم دیگه. مات اویم مات اویم، در بلا هم می چشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او. اینجوریه. پس دقت کردید؟ میگه خب حالا شما گفتی شافی، شما گفتی محی، حالا اینم باید بیاد سراغ تو. خلیفه میاره، خلیفه. حالا این خلیفه باید خصوصیاتش چی باشه؟ اولین مخلوق باید باشه، تجلی یا مخلوق منظورم یکیه. ثانیاً وجه وحدانی داشته باشد که معنای خلیفت الله. اگر نمیشه، پس حالا که بخواد تجلی کند اون حقیقت غیبیه، با چی تجلی میکند؟ با اون حقیقتی که وجه وحدانی داشته باشد که معنای سنخیت با اون حقیقت غیبیه براش محرز باشد. از طرفی باید وجه چی داشته باشه؟ کثیر داشته باشید که با نور اسماء شافی و محی و محیط بیاد به صحنه. همین جاست که دقت میکنین، میگیم که تعین اول، این واژه ها رو همه رو یاد گیرین، خیلی درسته. تعین اول یعنی مقام اقدس. خب حضرت احد رو، حضرت واژه همون غیب القیوب رو نمیگیم اقدس. اقدس اولین تجلیه. خب این اقدس هست یعنی وجه کثرت ندارد، اما از اون طرفم آخرش اون غیب مطلق نیست. اقدس مادون پوینترش میشه مقدس دیگه. ببینید همه اینا پاکن از نقص، اما از چه نقصی پاکن؟ از عیب پاکن، اما از کثرت هم پاکن. مقدس نسبت به اقدس، وجه مقدس کثرتش بیشتر است، اقدس خیلی پاکتر است، اما مخلوق است. خب تعین اول به همین جهت میگون که مقام ختمی مرتبت صلوات الله علیه است. این همونه که خودتون گفتین مقام احدیت هست. احدیت در مقام احدیت تمام کسرات مقهورند، تمام کسرات مقهورند به ارتباط احدیت، اما به اعتبار اینکه اسم است، مقام احدیت اسم است، زمینه کسرت اسمایی رو فراهم میکنه. خوب بازم عنایت بفرمایید، اگر احد نبود سنخیت با هویت غیبی نداشت، و اگر اسماء بود، اسماء بود نمیتونست خلیفه باشه و واسطه فیض باشه. میفرماد پس ناچار برای ظهور و بروز اسماء و کشف رازهای خزائن آن خلیفت الهی غیبی لازم است. اگه همینجا حل نکنید بعدنا مقدمه‌ای که عرض کردم و نمیتونید استفاده بکنید. ببینید گفتیم ما باید به چی رجوع کنیم؟ به یک حقیقتی که تمام وجود است. خب اگه کثرت باشید که همه وجود نیست. خب حالا شما به اون رجوع کردید، حالا که به اون رجوع کردید در همون راستایی که باید به حقیقت وحدانی چشم دونه بندازید، میرسید به این که وقتی طلبی از اون حقیقت وحدانی شد، صورت کثرت شروع میشه. پس راز وجود کثرات از اینجا معلوم شد که امکان ذاتی ممکن است. بنده اینا رو که دارم اینجوری به این جدیت میگم چون بعدن بناست که تو برزخ و توی سکرات شما برسید به مقامی که هیچ گونه کثرتی مد نظر نباشه، اگر نه عبور نمی کنین از پل صراط، کثرت ها می گیره دتون. خب کیه که گفت که الان قیامتی قائم از کثرت عبور کرد؟ خب شما هم مال اونید. باید این سطح رو متوجه باشید که رجوع به حقیقت وحدانی یعنی رجوع به اصیل ترین واقعیت، یعنی رجوع به وجود محض، حتما مد نظر است. خب حالا این سوال براتون پیش میاد، اگر اون مد نظر است، این جریان کثرت ها کجا بود؟ چی تو شد که از اون حقیقت وحدانی کثرت ظهور کرد؟ حالا شما ببینید ابن سینا بنده خدا چقدر سطح میخورده است، فارابی چقدر سطح میخورده است، اونا جای خودشون در تعقل خودشون کار خوبی کردن، ولی قضیه حل نمیشه. من قول میدم اگر جناب فارابی و جناب ابن سینا سر پل صراط واسن مدت ها معطل میشن. چرا؟ برای اینکه جنبه وحدانی را، صدور و شیعن شیع را درست حل نکردن، اینجوری که شریعت حل کرد. عقلانه حل کردن، خیلی هم خوب حل کردن، منم درس دادم همونا را، اما مسئله درس دادم برای اینکه دو قدم بیاد طرف جلو، حرف اصلی اینجاست. خب شما اونجا میگون چی؟ میگون از وحدانیت از احد جز وحدانی صادر نمیشه. خب از شما میپرسن پس این کثرت ها چیه؟ وقت میدونین چی میگین؟ میگون چون اولین صادره یه وجه یلاللهی داره، یه وجه یللخلقی داره، پس جنبه یه کثرت پیدا میکنه، پس از این چهار تا به وجود میاد، از این چهار تا نمیدونم هشت تا، اینجوری میخواین توجیه کنید؟ کردندم چاره هم نداشتن، ما هم درسش میدیم. اما قضیه این نیست. دوباره دقت کنین، امکان ذاتی هر شیئی است. شما در ذات خودتون ممکن الوجودید. امکان که مال خدا نیست که، امکان ذاتی هر موجود است. وجود امکان مال خداست. حالا این امکان طلب بودن میکنه، طلب شدن میکنه. خب حالا این طلب از حقیقت غیبیه احدیه میکنه، حالا این باید جواب بده. برای اینکه این طلب کرد، حالا که جواب بده، راز تحقق خلیفت الله در عالم معلوم شد. حالا میرسیم، جمله های عجیبی داره. پس راز حضور خلیفت الله در عالم طلب ممکن بود که میخواست. جمله رو یه بار دیگه میخونیم. پس بناچار برای ظهور و بروز اسما و کشف رازهای خزائن آن خلیفه الهی غیبی لازم است، که در ظهور اسما جانشین او گردد، یعنی و نور او را در آینه ها منعکس نماید. آینه ها یعنی چی؟ یعنی شما، یعنی آینه، یعنی آینه ببینید که هیچی از خودش نداره، مقامش امکان است، خب باید تجلی کنه. حالا عرفا به دقت گفتن در آینه اسما، ببخشید در آینه اعیان ثابته، حالا در آینه از اعیان ثابته چی باید تجلی کند؟ اسماء الهی. کی میتونه اسماء الهی را به مخلوق برسونه؟ خلیفه. خلیفه برزخیت، تعبیر حضرت امام در یه جا هست، مقام پیامبر برزخیت کبراست. این لغت خیلی عالی است، برزخ یعنی بین و بین، اما برزخیت کبرا یعنی بالاترین بین و بینی در وجود، یعنی بین اون مقام غیب الغیوبی و مقام چی؟ اونهایی که اسما میطلبند. که بتون این مقام برزخیت کبرا یه وجه وحدانی دارد، یه وجه اسما. هر چه اسم در عالم هست، یا آدم و انبئهم به اسمائهم، ای آدم برسون اسما رو به این طالبان. اما چطوری؟ با همین تعبیر. محی الدین خیلی تعبیر قشنگی داره، عالی است، در فس آدمی من اینجا یادداشت کردم قیمتیه. ببینیم میگه چی؟ و بهی یعنی به اون آدم، به اون برزخیت کبرا، ینظر الحق الی الخلق، به اون برزخیت کبرا خدا به خلق نظر میکنه. خودش که در مقامیست که غیبت محض است، اصلا محل نمیذاره، پس با چی با خلق صحبت میکنه؟ با نور ختمی مرتبت انسان کامل. و بهی ینظر الحق الی الخلق و یرحمهم، و حالا رحمشون میکنه، وجودشون رو بهشون میده. بریم جلو. بله. تا بدینسان درهای برکت گشوده گشته و چشمه های خیرات بجوشن و صبح ازل بدمد. عجب اینا صبح یعنی اون شروع، اما ازل یعنی بی زمان، یعنی اون تجلیات اولیه از طریق خلیفه میتونه بدمد. و چی؟ و آخر و اول به آخر به پیوندد، که اینا رو بعدن میخونیم که اون اول است. خب حالا وقتی تجلی کرد، تجلی برمیگرده دوباره پیش خودش، آخر از اینا بالاتر. حالا بریم جلو. پس از این روز که زبان غیبی از منبع غیب به حجاب اکبر، حجاب اکبر چی بود؟ یادتونه دیگه، بین هویت غیبیه و اسما و فیض اقدس، نه مقدس و اقدس، یعنی تماماً در یگانگیست ولی واسطه است. فرقش با حضرت حق چیه؟ تماماً در یگانگیست ولی در غنای خودش است. خب زبان غیبی از منبع غیب به حجاب اکبر و فیض اقدس فرمان داده شد که در لباس اسماء و صفات و پوشش تعینات ظهور نماید. یعنی چون شما گفتی خدایا من میخوام باشم، چون گفتی شافی، حالا حضرت احدی غیبیه به چی؟ به اون حجاب اکبر، به اون واسطه، به اون خلیفت الله. گفت که چی؟ خب برو به اینا رو تغذیه کن. یا آدم انبئهم به اسمائه، اینا هر کدوم طلبی دارن، این موجودات اسمایی میخوان، طالب اسما هستن، بهشون بده. من و شما طالب اسما بودیم و شدیم اون چه که شد. مصباح نو هم خوبه به کار میاد. پس به ناچار برای این خلیفه الهی و حقیقت قدسی که اصل و بنیاد ظهور است، خب متفکر به من بگو بینم که بناشو تفکر کنی. تفکر با وجود محقق میشه، وجود غیب القیوبی، و بعدش اصل اساس متفکر باید به وجود رجوع کنه. بعد از غیب القلوب تنها وجود چیه؟ وجود محمدی صلوات الله علیه و آله. حالا من از شما میپرسم، اگر کسی زیر این آسمان به حقیقت خاتم الرسل نظر نکند، اهل فکر است یا اهل جهل است؟ با هم جدی داریم صحبت کنیم. یه وقت اسم میگن سرگردانن، خب آره خیلی اون سرگردانن، اما اگه کسی در این تاریخ، در این تاریخ که نور محمد صلوات الله علیه و آله ظهور کرده است، به محمد رجوع نداشته باشد، در بی فکریست. حالا میخواید اسمشو بزنید کافر، میخواید مستضعفین، کاری ندارم، اما این که کسی فکر کنه ولی فکرشو جلو نبرد، این به خودش خیانت کرده است، جفا کرده است به خودش و جفا کرده است به حقیقت نبی آخر که اصل و بنیاد ظهور است. پس به ناچار برای این خلیفه الهی و حقیقت قدسی که اصل و بنیاد ظهور است، چهره غیبی به سوی هویت غیبی است که با آن چهره هرگز ظهور ندارد. دقت کردی؟ یعنی خلیفه الهی اون وجهش که فقط پیامبر رو فقط خدا میشناسد و خدا هم پیامبر، این وجهشه، و چهره ای هم به سوی جهان اسماء و صفات دارد که با آن چهره است که در عوالم هستی جلوه می کند و در آینه اسماء و صفات در حضرت واحدیت جمعی ظهور می نماید. خب حالا اگر که بشو، اگر خدا گفت پیغمبر بگو که هاذه سبیلی ادعو الالله، من راهم اینه که به الله دعوت میکنم، کدوم وجه نبی الله اینجا مد نظر است؟ نبوت. نبوت ادعو دعوت است، میخواد بگه آقا بیان به طرف الله، ای سرگشتگان طالب حقیقت، ای امکانهای ذاتی که هنوز خالی هستین از هر حقیقتی، خب بیان تا من پردون کنم. به وجه نبی الله هست، اون وجهش که وجه دیگه است که حالا شاهد میاریم هر دوش هست دیگه. خب آعدنا دارین دیگه، آعدنا کجاست؟ میگید آعدنا یعنی از اونم نزدیکتر. نمیشه که رسم و تعریف و این چیزا برای اون نمونده است که یه چیزیست غیب الغیوبی. در مصباح دهم که میخوام یه جوری سر بحث به سامان برسه، اینجا میخواد بگه که حالا اسم اعظم که میشه به معنای فیض اقدس، به معنای فیض مقدس، ببینید میگه اسم الله یعنی حضرت اسم اعظم به حسب مقام تعینش که مقام گردآوری همه اسماء و صفات و مرتبه ظهور در تمام مظاهر آیات است، اولین موجودی است که از فیض اقدس و خلیفه کبرا فیض میگیرد. پس در واقع الله مرتبه چندم شد؟ به معنا سوم دیگه، هویت غیبی، بعدش فیض اقدس که مقام خاتمیت و برزخیت کبراست. حالا الله از کی فیض میگیره؟ از فیض اقدس. الله فیض مقدس. همینجا این جمله را از حضرت آیت الله شاهبادی حتما شنیدید، خیلی حرفه، حضرت امام چند بار تکرار میکردن، منم واقعا مونده بودم چطوری شرح بدم، حالا میتونم شرح بدم. آیه را نگاه کنید، اول شما این جمله را بلدین که پیامبر در مقام خودشون جبرائیل را نازل کردن، نزله به روح الامین علا قلبه که الله اکبر با نزله، نازل شد به اون. این به اون، به اون کیه؟ روح الامین علا قلبه که، قلب گفتی مقام چیه؟ مقام اجتماع اسماء دیگه، قلب مقام روح بسلان، مقام نبوت نبی است. در روز عرض کردم در چند روز پیش در رابطه با بعثت پیامبر که یه مقام روح داریم یه مقام قلب داریم. مقام قلب مقامی است که تمام حقایق یک جا جمع است، میشه شب قدر، اما اون مقام روح اصلا بالاتر از ایناست. خب گفتیم که این جناب جبرائیل را کی نازل میکنه بر قلب تو؟ میگه نزل بهی، نازل شد به اون. یعنی جبرائیل که اومد چی آورد؟ قرآن آورد، حقایق کثیره آورد، کثیره قلبی ها، یعنی مقام جامعیت نه مجموعیت. یعنی غیب قرآن که در شب قدر نازل میشه، یک شب همه قرآن نازل میشه، این به قلب پیامبر نازل میشه. اینا کی آورد؟ میگه خود محمد آورد. به اون نور غیبیه اعلا جبرئیل نازل شد به قلب خودت. حالا اینجا رو باز دقت کنید، میفرماد که این خلیفه اسم اعظم به حسب مقام تعینش که مقام گردآوری همه اسماء و صفات و مرتبه ظهور در تمام مظاهر آیات است، اولین موجودی است که از حضرت فیض اقدس و خلیفه کبرا فیض میگیرد. پس تعین اول یعنی همون مقام احدیت. تعین بود دیگه، یعنی از اون غیب الغیوب اولین تعین خلیفت الله یا همون تعین اول است. پس تعین اول به دلیل حقیقت نامتعینش. عجیبه، تعین اول است به اعتبار اینکه از مقام غیبی ظهور کرده است، ولی هیچ چی نمیتونی اسمش رو بذاری. میگه به دلیل حقیقت نامتعینش خود همه تعینات و حضورات است. اگه ترجمه عربیش هم نگاه کنی، همین باید همینطور بخونیم. خود یعنی عینه، یعنی اون حقیقت تعین اول که هیچ اسم و رسمی نیست براش، همه این کسرت ها در اون هست، اما به چه هست؟ به وحدانیت هست. خود همه تعینات و ظهورات هست. یعنی پس هر چه در این عالم کمالات هست نور محمد صلوات الله علیه و آله است. چاره ای ندارین هر جور میخواییم فکر کنیم. حالا ممکنه یه شاعر اینا رو بگن، یکی بگه شعرش خوشه، حرفا نیست که، این یه واقعیت واقعی است. و هیچ یک از اسماء و صفات جز با واسطه اسم اعظم، که آن هم اسم اعظم گفتیم کجا شد؟ اسم اعظم مرتبه چندم شد؟ سوم. که آن هم با ترتیب منظم و هر یک به حسب مقام مخصوص خود به این فیض اقدس مرتبط چی؟ نمی شود الا با واسطه. میخوان اینو بگن، میفرماد که پس هیچ یک از اسماء و صفات با واسطه اسم اعظم به اون حقیقت غیبیه احدی مرتبط نمیشد الا با واسطه. خب حالا واسطه چی شد؟ گفتیم که این درختی که شما میبینین که اسم حی درش ظاهره، این اسم حی از کجا اومده است؟ تجلی اسم الله هست. الله فیض مقدس است. بالاترش چی؟ فیض اقدس است یا هویت تعین اول یا مقام اسم احد. اسم احد، اسم احدم که به اعتبار احدیتش تجلی چیه؟ غیب الغیوب است. خب حالا این در حضور شماست. دوباره از اول حرفا بزنم، هرچه تعین کمتر باشه، قید کمتر باشه، حضور بیشتر است. پس شما اول الله میبینید، بعد حی درخت رو میبینید، یا اول حیات درخت رو میبینید بعد الله رو میبینید؟ اینجور نیست. فکر نوا دلتونه بدین به عالم، اول الله میبینید که حی است، حی مطلق است، بعد این حی رو در درخت میبینید. خب حالا الله رو اول میبینید به عنوان فیض مقدس یا فیض اقدس رو میبینید؟ یعنی پس یه جور دیگه براتون بگم، اگر بخواید درست نگاه کنید، همین که بخواید نگاه کنید، اول محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. یه جمله فوق‌العاده عالی در این مصباح نو آخرش من یادداشت کردم، شما هم یادداشت کنید، یه روز انشاءالله با هم بحث میکنیم. نوشتم وساطت بین وجوب و امکان. مقام پیامبر و ائمه، یعنی همین مقام در وسعت به عالم خلقت، به عالم خلقت. ببینید جمله را چرا اینا گفتیم خوب جاییه. اینا یه دو بار دیدم حضرت آیت الله جوادی هم میفرمان دو دلشون میخواد مخاطبا یه چیزی دستشون بیاد. ما معتقدیم مقام ائمه بین مقام امکان و وجوب است. حالا مصباح نوره یادتون بیاد، گفتیم که خلیفت الله وجهش چیه؟ احدیث که فانی در چیه؟ مقام غیب الغیوب. یه وجهش چیه؟ اسماء است و تجلی. پس مقام خودش مقام چیه؟ یه وجهش وجه امکانه، تو مقام احدی که کثرت نیست و خلقت نیست. یه وجهش هم مقام چیه؟ یه وجهش مقام وجوب است، به اعتبار اینکه وصل به حضرت غیب الغیوب است. یه وجهش وجه چیه؟ تجلی اسماء است و دادن فیض به مخلوقات. پس بنابراین حرف خیلی درسته که مقام ولایت اولیا، ولایت نبوت و امامت نگفتیم، مقام ولایت معصومین واسطه بین وجوب و امکان است. به حقیقت نور وجود مقدس امام حی حاضر، ولایت مطلقه الهیه در جلوه خلقت حضرت مهدی، این ایدی که در جلوی ما هست رو اید اتصال کامل به ولایت مولایمان حضرت مهدی صلوات الله علیه بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.